vale de asalt mesela.
بیست و دوم خرداد 92 درس قضا.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در شرایط قاضی بود. چند تا شرط رو بحث کردیم، تمام کردیم. حالا میرسیم به یک شرطی که ادعای اجماع هم برش شده است و اون شرط داستان اجتهاد، که قاضی میبایست مجتهد مطلق باشد تا حکمش نافذ باشد و الا اصلا صلاحیت قضا ندارد و حکمش نافذ نیست. این رو اصحاب دارن و ظاهر این است که اجماعی است، در مسالک برش ادعای اجماع شده. صاحب جواهر می فرماد بلا خلاف اجده فیه، خلافی درش نیست که قاضی می بایست مجتهد مطلق باشد، فقیه مفتی جامع شرایط افتا باید باشد و او می تواند که قضاوت کند. و لذا عبارت شرایه که می فرماید لابد انه یکون عالمن به جمیع ما ولیهو، می بایست عالم باشد به همه موارد ولایتش، صاحب مسالک شهید ثانی معنی می کند یعنی چه عالم به جمیع باشد؟ یعنی مجتهدن مطلقا، مجتهد مطلق در مقابل مجتهد چیست؟ متجزیست. یعنی اجتهاد به نحو تجزی برای قضاوت کافی نیست، مجتهد مطلق باید باشه. نه، منصب قضا مال کسی است که مجتهد مطلق باشه. این فعلا اصل کلام. چه دلیلی بر اجتهاد مطلق وجود دارد؟ حالا ادله رو بحث میکنم. اولش همین ادعای اجماعی است که شده. صاحب جواهر تو این مسئله با مشهور اصحاب مخالف. مشهور اصحاب میفرمایند بله قاضی باید مجتهد مطلق باشه. صاحب جواهر ادعاشون این است که نه تنها احتیاجی به اجتهاد مطلق نیست، حتی اجتهاد علی نحو تجزی هم لازم نیست، بلکه مقلد هم میتواند قاضی باشه. لکن مقلدی که به تقلید صحیح حکم ماوقع رو بداند، پس نه تنها مجتهد نیست، حتی متجزی هم نیست، مقلد است. اما مقلدی که حکم مسئله را به تقلید صحیح تعلم کرده و میداند، وقتی حکم مسئله را به تقلید صحیح میداند، بنابراین میتواند که حکم صادر کند و حکمش نافذ. خب این فرمایش خلاف مشهور اصحاب، ولذا صاحب جواهر شروع میکند براش دلیل اقامه کند. ادله ای را در 5 صفحه اقامه میکند. از صفحه جلد 40 جواهر که کتاب القضا است، اون چاپ اسلامیه، از صفحه 15 تا صفحه 20 این ادله را اقامه میکند. من چون کلام صاحب جواهر را میخوام امروز جمع کنم، مجبورم که زود بله مطالب ایشون رو بگم و ردشم تا بعد ببینیم میتونیم بپذیریم از صاحب جواهر یا نه. خب اگه بپذیریم کار خیلی آسان میشه. هر مقلدی که حکم مسئله رو میداند میتونه رأی صادر کنه، میتواند که قاضی باشه. صاحب جواهر میفرماید آیات کریمه قرآن و روایات اطلاقش مقلدی که حکم واقعه را میداند میگیره. اطلاق کدوم آیات؟ تمسک فرمودن به یه تعدادی از آیات. ملاحظه کنید، مثل ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. خدا فقط به مجتهدا میگه امانتو برگردونن یا به عموم مردم میگه؟ و وقتی به عموم مردم میگن، همین به عموم مردم هم واو عطفه. عموم مردم اذا حکمتم بین الناس تحکموا بالعدل، چون مورد قبلیش که اختصاص به مجتهد مطلق ندارد که، عامت الناس رو میگه چیکار کنید امانت رو برگردون. حالا میگه عامت الناس اگر شما حکم کردید بین مردم و قضاوت کردید به عدل قضاوت کن. یا آیه شریفه، این سوره نساء بود آیه 58، یا آیه شریفه یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم الا ان لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. خب ببینید، یا ایها الذین آمنوا کونو قوامین لله شهداء بالقسط. قوامین لله کیا رو میگه؟ همه مؤمنین رو میگه قوامین لله و شهداء قسط باشی. نمیگید که مجتهد مطلق فقط قوامین لله و شهداء بالقسط باشه، همه مؤمنین رو میگه. یا آیه، بله این آیه مائده بود، آیه 8، یا آیه شریفه یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهداء لله ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فالله اولا بهما فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا و ان تلو او تعرضوا فان الله کان بما تعملون خبیرا. باز اینجا هم خطاب مؤمنینه. یا مفهوم قوله تعالی من لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون، اونایی که حکم به ما انزل الله نکنن فاسقن. خب یعنی اونایی که حکم به ما انزل الله بکنن فاسق نیستن، چیان؟ عادلن. خب حکم به ما انزل الله که فقط حکم به ما انزل الله ان اجتهادن که نیست، حکم به ما انزل الله ان تقلیدن هم حکم ما انزل الله. در آیه دیگه می فرماد و من لم یحکم به ما انزل الله فاولئک هم الکافرون. باز اینم الکلام. اینا آیاتی که جناب صاحب جواهر تمسک کردن، میگن تو این آیات نگاه کن، هیچ جاش مجتهد مطلق نبود. یا میگه عموم مردم، یا میگه یا ایها الذین آمنو. بنابراین تو این آیات اطلاق داره، میگه هر که حکم کرد به ما انزل الله بکنه. خب حکم ان تقلیدنم حکم به ما انزل الله. حالا میاد سر روایات، میفرماد اما روایاتی که ما بهش تمسک میکنیم برای این که بله کافی است که قاضی عالم باشد ولو علم تقلیدی داشته باشد، میفرماد که بله جلد 27 کتاب القضا صفحه 22 باب 4 از ابواب صفات قاضی حدیث 6 مرفوع است، لذا سند دیگه میندازم. مرفوع است عن ابی عبدالله قال القضاة اربعة ثلاثة فی النار و واحد فی الجنه. رجل قضا به جور و هو یعلم که قضاش جور است و هو فی النار. و رجل قضا به جور و هو لا یعلم که قضاش جور است و هو فی النار. و رجل قضا به الحق و هو لا یعلم که قضاش حق است و هو فی النار. و رجل قضا به الحق و هو یعلم که حق است و هو فی الجنه. خب می فرماد صاحب جواهر این روایت میگه رجلون قضا بالحق، خب کسی هم که قضاوت میکند از تقلید صحیح، این قضاوت از تقلید صحیح رو که میداندم ان تقلید صحیح هست شاملش میشه، فهو فی الجنه میگیره دهش. یعنی میفرماد رجلون قضا بالحق، لازم نیست که این قضاوت بالحق رجل چه باشد؟ قضا بالحق ان اجتهادن باشد، قضا بالحق ان تقلیدن هم که باشد اطلاق داره روایت میگیره دش. یا حدیث بعدیش، حدیث هفتم همین باب، و قال علیه السلام الحکم و حکمان، حکم الله عز و جل و حکم اهل الجاهلیه، فمن اخطأ حکم الله حکم به حکم الجاهلیه. دو تا حکمه، حکم خدا، حکم جاهلیه. هر کس در حکم خدا خطا بکند دیگه محکوم میشد این حکم به حکم جاهلیت. خب هر کی خطا بکند، توجه میفرمایید؟ بنابراین هر کسی به حکم الله حکم بکند میشه حکم الله. حالا میخواد حکم الله اجتهادی باشد، میخواد حکم الله چه باشد؟ تقلیدی باشد. باز بفرمایید که تمسک میفرمایند. بله، بعد میفرمایند که وقد قال الله عز و جل و من احسن من الله حکما لقوم یوقنون. خب و فرمودند که زید ابن سائه ثابت حکم کرده است به حکم جاهلیت. اینها ببینید حدیث هشتم، حدیث هشتم موثق است. میخونم: ابی علی اشعری عن محمد ابن عبدالجبار عن ابن فضال عن سعلبت ابن میمون عن ابی بصیر، موثقه ابو بصیر، به ابن فضال موثقه شد، عن ابی جعفر علیه السلام قال الحکم حکمان، حکم الله عز و جل و حکم اهل الجاهلیه، فقد قال الله عز و جل و من احسن من الله حکما لقوم یوقنون. تا اینجا درست؟ بعد و اشهد علی زید ابن ثابت، و اشهد علی زید ابن ثابت لقد حکم فی الفرائض به حکم الجاهلیه. فرائض یعنی چی؟ فرائض ارث. زید ابن ثابت حکمی رو در باب ارث کرده، این حکم مطابق قرآن نبوده، مطابق مذهب نبوده، و لذا می فرمان وقتی حکمش صحیح نبوده این حکمش حکم جاهلی. خب اگر زید ابن ثابت حکم واقعی می کرد ولو ان تقلیدن، اونمش داخله در حکم الله، حکم الله اختصاص ندارد، حکم الله اجتهادی باشه تقلیدی هم شاملش میشه. باز می فرمایند که نصوصی رو ما داریم که این نصوص بالغ میشد، به حد تعاضد میرسد و دلالت میکند به اعلا مراتب قطع، به این که اگر شما حکم کردی به حکم محمد و اهل بیت محمد صلی الله علیه و آله و علیهم السلام، این حکم شما حکمی است که صحیحه و اشکالی ندارد، ولو کسی که این حکم رو کرده است مجتهد نباشد. شاهد دیگری میارد روایت ابی خدیجه را جلد 27 بله بفرمایید که روایت ابی خدیجه که مکرر براتون خوندی کجا بود؟ بله باب اول از صفات قاضی حدیث 5 میشه صفحه 13 محمد ابن علی ابن الحسین به استادهی تا ابی خدیجه که گفتیم اینو ما میگم معتبره ابی خدیجه بله قال ابو عبدالله جعفر ابن محمد بن صادق ایاکم ان یحاکم بعضکم بعضا الی اهل الجور پیش قضات جور نرید ولیکن انظروا الی رجل منکم یعلم شیئا من قضایانا فاجعلوه بینکم این رو قاضی قرار بدید فانی قد جعلته قاضیا دیگه یعلم شیئا من قضایانا علم به یه چیزایی از قضایای ما داشته باشه خب علم دو صورت داره علمی که ان اجتهاد ناشی شده باشه و علمی که ان تقلیدن باشه خب اطلاق داره علم تقلیدی رو هم میفرماد میگیرد و اشکالی ندارد لکن به شرطی که تقلیدش تقلید صحیح باشد از یکی تقلید نکند چون سیده چون خوشگله چون همشهری ماست ترجمه میفرمایید نه تقلید باید از اعلم باشد اگر از اعلم به تقلید صحیح دارد تقلید میکند خب و از اعلم یاد گرفته بنابراین تقلیدش صحیح هست میتواند به او حکم میکند یا میگه در صحیحه سلیمان ابن خالد صفحه 17 حدیث 3 در صحیحه سلیمان ابن خالد قبلا سندشو خوندیم امام صادق میفرمایند اتقوا الحکومه فان الحکومه انما هي للامام العالم بالقضاء اتقوا الحکومه این حکومت معنی ریاست و اینا نیست معنی قضاوته مکرر گفتیم حکومت به معنا قضاوت اتقوا الحکومت بپرهیزید از قضاوت چون قضاوت کردن هیه للامام العالم بالقضا العادل فی المسلمین امامی که عالم به قضا باشد و در مسلمین به عدالت رفتار بکند لنبیین او وصی نبیین این داستان قضاوت مال پیغمبر و اوصیای پیغمبر است. خیلی خوب و امامی که عالم به قضا است و عادل در مسلمینه خب میگه باز این عالم به قضا کی گفته که باید علم اجتهادی باشد اگر علم تقلیدی هم باشد عالم به قضا میشه این استدلال خیلی عجیبه از صاحب جواهر حالا ما امرو نقد نمیخوام بکنیم امرو میخوام کلام صاحب جواهر رو خدمت شما فرمایش ایشون رو عرض کنیم آخه اگر قرار امام باشد انما امام که نبی باشد یا وصی نبی باشد و امام باشد بعد بگم آقای امام شما درجه اجتهادتون رو کجا گرفتین بگید ببخشید من مقلدم آخه امام که مقلد نمیتوند بشه ترجمه میفرمایید اصلا این خودش کوسه و ریشبند میشه اگر امام است باید مجتهد باشد باید فقیه مطلق باشد امامی که مقلد شد که امام نیست که خب حالا دیگه صاحب جواهر اینجور میفرمایید بفرمایید روایت دیگری که تمسک میکنن خدمت شما بخونیم همه اینا را حالا ببین داریم جواهر روایاتی که تمسک کردن و وجه تمسکشون رو برای شما میگو نقد صاحب جواهر باشه بعد خب یا میفرماد تو داستانی که داریم حدیث دوم بابم میفرماد همینه باز حدیث دوم باب موثق است اینا نخونده بودیم شاید میخونم محمد ابن یحیی عن محمد ابن احمد عن یعقوب ابن یزید یعقوب ابن یزید که ثقتون صدوق عن یحیی ابن مبارک توثیق نداره، اما فقط تو کتب اربعه 77 روایت داره. بنابراین از معارفه، از مشاهیره، تنی درش نرسیده. اگر از معارف و مشاهیر تن درش نرسه، به نظر ما میشد معتبر. بفرمایید که پس یحیی ابن مبارک میشه معتبر؟ ان عبدالله ابن جبله، عبدالله ابن جبله که ثقه هست اما واقفی است، علاکن موثقه. ان ابی جمیله، درست شد؟ بله. ان ابی جمیله. خب حالا ابی جمیله رو چی کارش کنیم؟ آیا ابی جمیله تمام میشد یا نه؟ نه، نکته ایست. حالا ابی جمیله رو بله ببینید، تمام یعنی محل مناقشه است. ابی جمیله ان اسحاق ابن عمار، اگر ابی جمیله رو ثقه بدانید و معتبر بدانید، روایت میشه موثقه یا معتبره. اما اگر ابی جمیله رو گفتید ضعیفه، نه. خب ان ابی عبدالله علیه السلام قال قال امیر المؤمنین علیه السلام لشریح، شریح قاضی، یا شریح قد جلست مجلسا لا یجلسه الا نبی او وصی نبی او شقی. بنابراین اعتبار این روایت منوط به اعتبار ابی جمیله است و ابی جمیله محل خلافه که معتبره یا معتبر نیست. جماعتی غالب اعتبارش شدن، جماعتی هم تضعیفش کردن. بفرمایید که روایت بعدی که تمسک میکند صاحب جواهر، تمسک میکنند به مقبوله، مقبوله عمر ابن حنزله 27 136، اونجایی که امام حدیث اول باب 11، اونجایی که امام میفرمایند که بله ینظران من کان منکم ممن قد روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرزو بهی حکمن فانی قد جعلته علیکم حاکما. من اینو برای شما حاکم قرار دادم تو مقبوله. فانی قد جعلته علیکم حاکما. خب کسی که روایت حدیث میکنه، حلال و حرام رو میشناسه، احکام رو میشناسد، خب این حتما لازم نیست مجتهد باشد، این میتونه مقلد باشه. شما دیدین خیلی کاسبا بازاری های متدینی هستن، مسائل شرعی رو به خوبی بلد، روایت ها هم ممکنه بعضیش هم بلد باشه، اما بازاری های متدین خصوص قدیم قشنگ مسائل شرعی بلد بودن، نه تنها فقط مسائل داد و ستن، مسائل نکاح، طلاق، نماز، صوم، قشنگ یه رساله رو پاکیزه میخوندن، درس میگرفتن حتی، اما رساله درس میگرفت. در جمع میفهمون اون که کسی که ازشون تقلید میکرد و مقلده هر که بودن، 2 سال 3 سال میرفتن پیش یه آدم مسئله دون و اون آدم مسئله دون برای اینا رساله مجتهدشون رو قشنگ میگفت. مقدسینی هستن رساله مجتهدشون رو پاکیزه بلد. حالا بعضیشون به قولشون خیلی خوب. بنابراین می فرماد این که نظر فی حلال نا و مردم هم می رفتن ازشون مسئله این پرسیدن، کاسبای دیگه می رفتن پیش او که مسئله دون بود، ولی از انتقلیدن مسئله دون بود، می گفتن های مسئله چطور میشه، این معامله چطور میشه، این قضیه بله؟ خیلی بودن بله که اینا به این کیفیت. مقدسین فعلا هم همینجورن، نوعا مسئله دونن. مقدسی که بله گفت که گفته بود آقا ما روزه بودیم و بله یادمون نبود نشستیم صبحانه هم خوردیم و بعدم ناهار هم خوردیم و بله بعدم یه سلام علیکی بله. اینا بعد اومده بود پرسیده بود که خب حالا این روزه ای ما چه حکمی داره؟ بله این که روزه پرسیده با. خب ببینید میفرماد اینا اطلاق داره و غیر ذالک، و غیر ذالک روایاتی که حکم درش اطلاق دارد و شما این اطلاقات رو نمیتونید حمله بر مجتهدش کنید. مقلد عالمه به احکام رو هم میگیرد. درست شد؟ میفرماید بنابراین شما چرا میان تقیید میکنید نصوص قبلی رو یا آیاتی رو که برادون خوندی؟ میگه چرا؟ میگه به خاطری که نگاه کن تو مقبوله امام فرمودن انی قد جعلته حاکم، یعنی میفرماید صاحب جواهر قضا به خودی خود نافذ نیست، قضا منصبی است که امام مجتهد مطلق رو به اون منصب جعل کرده. تا قاضی جعل نداشته باشد، تا به اون منصب نسب نشده باشد، حکم قاضی نافذ نیست. و این داستانه بفرمایید که فإنی قد جعلته حاکما، تو مقبوله میفرمایند من اون رو حاکم قرار دادم، این حکومت رو که امام برای قرار دادن فقط برای مجتهد مطلق قرار داد. این حکومت و این ولایت قطعا برای غیر مجتهد مطلق ثابت نیست. این منحصر است به مجتهد مطلق. وقتی منحصر شد به مجتهد مطلق، بنابراین اطلاقات قبلی را میبایست توسط این مقبوله و توسط اون روایاتی که میفرماید انی قد جعلته حاکما میبایست قید بزنی. بنابراین تمام این اطلاقاتی که گفتی فایده نداره، از بین میره، تقیید میشد به مجتهد مطلق. چرا؟ چون جعل مختص مجتهد مطلق، چون میدونیم که میزا عباس رو جعلش نکردن و بهش ولایت دادن، که مقلد رو بهش ولایت ندادن، که چون اون از خارج واضحه و قضا احتیاج به جعل داره و جعل فقط مختص به مجتهد مطلق است، بنابراین اطلاقاتی که تو خوندی صاحب جواهر همه از بین رفت. این اطلاقات رو باید تقییدش کنید به این موارد جد، یا اینکه حمل کنید داستان قضا را به اینکه قضا از باب جل نیست، منصب نیست. قضا امر به معروف و نهی از منکر است و از باب امر به معروف و نهی از منکر حجت است قضا. ترجمه فرمایید چرا؟ چون خود قضا از مصادیق امر معروف و نهی از منکره. امر معروف و نهی از منکرم عامه، همه رو شامل میشه. توجه فرمودی؟ خب صاحب جواهر میفرماید نه، بله داستان ولایت مختص به مجتهد مطلقه، اما دو تا مطلبه. یکی این که شما میخواهم ببینید آیا چه کسی ولایت دارد، اون ولایت مال مجتهد مطلق. اما میزا عباس ولایت نداره، مقلدی است که احکام شرعی رو تعلم کرده است. اما من اگر حکمی کرد حکمش نافذ است و ائمه علیهم السلام اذن داده اند نسبت به شیعیانشون، شیعیانی که تعلم احکام کرده ام ولو تقلیدن، که اینا می توانن حکم صادر کنن، اگرچه اون ولایت عام را اون مختص مجتهد مطلق، اینا احتیاجی به اون ولایت عام ندارن. اینا آیا حکمشون نافذه یا نه؟ می فرمان بله. میگه بله. شاهد یه روایتی را ذکر میکنه در جلد 29 کتاب قصاصه، باب 24 از ابواب قصاص فی النفس، حدیث دوم، جلد 29 صفحه 62 حدیث 2 جناب کلینی عن علی ابن ابراهیم از پدرش از محمد ابن حفص، محمد ابن حفص عمریست، از اصحاب امام عسکریست، وکیل ناحیه بوده است، معتبر. از عبدالله ابن طلحه، عبدالله ابن طلحه نهدیست، توثیق ندارد، لکن نجاشی ذکرش میکنه، طعن درش نمیکنه. رو مبنای ما هر که را نجاشی ذکر کنه، طعن درش نکنه، امامی معتبر میشه. بنابراین سند روایت میشه معتبره عبدالله ابن طلحه. عن ابی عبدالله علیه السلام قال، روایتش شاهدمون همه روایت نیست ولی میخونم سریع. سألته عن رجل، میگه پرسیدم از امام صادق، عن رجل سارق، آقای زفر، دخل علی امرأة لیسرق متاعها، مرد دوز اومد سر ضعیفه میخواد چیزا زنه رو بدوزه. فلما جمع از سیاب، پارچه ها ضعیفه رو که جمع کرد، تابعته نفسه، نگاهی به چشش که به ضعیفه افتاد دید انگار خودشم بد نیست. فکابرها علی نفسها، اون وقت دیگه نفس او رو برد، فواقعها، مشغول شد. فتحرک ابنها، پسر ضعیفه، دیدین الان با ننش دارد چه می کنن، افتاد سر مرده. فقام مرده فقتله به فاسن، با یه دیگی قابلمه یه چیزی اونجا بود، زد تو سر بچه، بچه رو پسره رو کشت. به فاسن کان معه، فلما فرق حمل السیاب، پسره رو کشت، زنه رم ترتیبشو داد، تموم که شد ورداش پارچه ها و متا رو که بره و ذهب لیخرج، اومد خارج بشه، حملت علیه بالفاس، ضعیفه بهش حمله کرد با همون بله دیگ، زد تو سرش، فقتلته، ضعیفه کشتش، ضعیفه دزده را کشت. خب فجاء اهله یطلبون بدمه من القلب، فردا خانواده دزده آمدن گفتن دزده رو کشته، باید چیکار کنی؟ باید خون بها بدین، قصاص بشه یا خون بها بده، آمدن مطالبه دم میکنن فردا. فقال ابو عبدالله اقض الا هازا کما وصفت لک، فرمودن اینجوری که بهت میگم حکم بکن. الان این چه حکمش چیه؟ فقال، فرمودن یزمون موالیه الذین طلبوا بدمه دیت الغلام، اینایی که موالیانی که آمدن میگن پولی خونی این دزده رو بده، اینا رو نگرشون میداری، دیه بچه رو از اینا میگیری، دیه پسره رو، دیه پسره دیه مرده کامله دیگه، ترجمه فرمودن. چرا؟ چون قتل و خطایی حساب کردن، چون دیگ که آلت قتاله نیست، که مایتوه که آلت قتاله نیست، زده تو سرش بیفته خورده تو شقیقش مرده. پس قتل چیست؟ خطایی است. قتل خطا دیش بر عاقله است، بنابراین عاقله که همین آن که آمدن میگن بده، اینا رو میگیرن، دیه بچه را از اینا میگیرن. و یزمن السارق فیما ترکه 4000 درهم به مکابرتها علا فرجها، خب از مال خود دزده 4000 درهم میگیرن. چرا؟ چون دزده یه سلام علیکی با ضعیفه کرد، لا وت یا الا به مهر، مهر ضعیفه را از مال دزده ور میدارن 4000 درهم، انه زان و هو فی ماله عظیمه، میبایست وطری رو که کرده به عنوان مهر ضعیفه خسارت بده، 4000 درهم میگیرن میدن به خودی زنه، دیه غلام هم از اونا میگیرن میدن. و لیس علیها فی قتلها ایاه شی، و ضعیفه که زدس مرد رو کشته دزده را، هیچی برش نه، برو فی امان الله. چرا؟ چرا؟ قال رسول الله من کابر امرأتن لیف جربه ها، اگر کسی آمد به زنی تجاوز بکند، فقتلت هو فلا دیت له ولا قبده، ضعیف زد اونو کشت، نه دیه داره نه قصاص داره. بنابراین نه قصاص به خاطر زنا تجاوزش
یه حقی برای این مورد گرفته،
حق گرفته که زنه که راضی نبوده، تجاوزه به عنفه. راضی نمیشه، خسار مقابل خسارتی که وارد شده. نکاح که نیست که ضعیف هستن، شوهرش داشته. خب مطابق این بفرمایید که خسارتی که به این زن وارد شده و وقتی که به زور کرده 4000 درهم مالی اون، دیه ای بچه هم میگیرن، هیچی هم نیست. حالا اینا شاهد ما نیست، شاهد ما اینه که امام بهش میگن اقض علی هازا کما وصفت لک، میگن برو اینجوری قضاوت کن، اینی که من بهت میگم و برو بگو و قضاوت کن. بنابراین عبدالله ابن طلحه نهدی مجتهد مطلق نیست، امام این مسئله رو یادش دادن، گفتن برو اینجوری قضاوت کن. خب این قاضی اینجوری میشه قاضی مقلد، و امام گفتن اقضه. شما رو به خدا، آیا این استدلالا از فقیه مثل صاحب جواهر قابل پذیرشه؟ این اقضه اینجا یعنی نه اینکه برو تو قضاوت کن، تو قاضی برو قضاوت کن، امام حکمو یادش دادن، حکمو امام یادش دادن، گفتن آقا حکمت اینه، حالا برو حکمو بگو. این اقضه یعنی برو این حکمو ابلاغ به اینا بکن، نه اینکه تو الان من امام معصوم یادت دادم تو ان تقلیدن برو حکم رو بیان کن. این نیست که، یعنی برو حکمو نقل کن، بگو قصه اینه، نمیشه زنه رو بکشی، از زنه هم چیزی نمیخوان بگیری. اما چه میفرماید ایشون؟ میفرماید بله نه، این امام فرمودن برو قضاوت کن به این، بنابراین مقلدم میتواند قاضی باشد. بعد میگه او داستانی که شما انکارهای شدیدی که میبینین وجود دارد نسبت به قضا که قضاوت نکنید، قضاوت سخت است، حکم دون حکم جور نشه، میفرماد اینا تمام مربوط است به حکمی که مطابق احکام عام صادر بشه. و کسی که عالم به مسائل قضا باشد ولو ان تقلیدن، که مطابق احکام عام حکم نمی کند، که مطابق احکام اهل بیت حکم می کند، ولی تقلیدن حکم می کند، پس شامل حال او نمی شد. یعنی مثلا این روایت صحیحه حلبی 27 صفحه 15 حدیث 8 بله حدیث 8 صحیحه حلبی نیست، صحیحه حدیث 8 صحیحه حلبی، قبلا هم خونده بودیم، سندو نمیخونم. قلت لأبي عبد الله عليه السلام ربما كان بين الرجلين من اصحابنا المنازعه في شيء، دعوا دارن، فيترازيان برجل منا، فقال ليس هو ذاك، انما هو الذي يجبر الناس على حكمه بالسيف والصوت. میگه وقتی به یه رجلی از ما حاضر شدن اشکالی داره این رجل حکم کند؟ امام میگن نه، اونی که ما گفتیم قضات جورند و بر آتشند و اینا، اون قضات جورین منصوبه از طرف خلفان که مردم رو به جبر و با سیف و با شلاق میبرن که اینا حکم کنن. اینایی که رجلون منایی که تو خونش نشسته شما میرین پیشش حکم صادر بکنن، این داخل در قضات جور نیست. توجه فرمودی؟ بنابراین میفرماین چی؟ میفرمایند ولو ما بگم، این عبارت رو ببینید میتونید قبول کنید صاحب جواهر یا نه، ولو سلم، جلد صفحه 18 دست میخونم، جلد 40، ولو سلم عدم ما يدل على الاذن. میگه اگر ما بگم بپذیریم که هیچ چیز دلالت نمی کند بر این که مقلد می تواند قاضی بشه، فلیس فی شیء من النصوص ما يدل على عدم جواز الاذن لهم فی ذلک. در نصوص چیزی نیست که دلالت داشته باشد که مقلد جایز نیست حکم کند و حکمش نافذ نیست، بل عموم ولایتهم تقتضی ذلک، بلکه عموم ولایت عدول مؤمنین اقتضا میکند حکمم بکنن نافذ است. خیلی عجیبه این حرف صاحب جواد. میگه ولو نسی هم نداشته باشیم، نسی هم بر عدم جواز اذن نداریم. جناب صاحب جواهر، قضا وقتی منصب شد، وقتی گفتیم که اصل در قضا این است که حکم کسی در حق کسی نافذ نیست، چه جور شما میگون لیس لأحد، هیچ کس بر دیگری ولایت نداره. اگر بخن برای کسی ولایت نسبت به دیگری ثابت کنید، باید اقامه چی کنید؟ دلیل کنید. چرا حکم زید در حق من نافذ باشه؟ قضا خودش یه ولایته. حکم او بخواد در حق من نافذ باشد و من مجبور بشم از حکم او تبعیت کنم، این خودش یه قسم ولایته. بنابراین حکم کسی هم در حق کسی نافذ، برای چی این رفت برای علیه من یه حکمی کرده، چرا من باید حرفشو گوش بدم؟ غلط کرده است که گوش کرده. باید ولایت داشته باشد، نفوذ حکمش دلیل میخواد. این که میفرماید خب ولو شما این ادله رو نپذیرید، دلیلی هم بر عدم جواز حکمش نیست. صرف این که دلیلی بر جواز حکمش و نفوذ حکمش نباشد، همین دلیل بر عدم نفوذ است. ببینید چجور تو رسائل فرمود اگر شما دلیل رو شک در حجیتش داشته باشید، شک در حجیت مسابقه با عدم حجیت است. اگر شما دلیل داری قضاء مقلد نافذ است، فهم اخذ بش میکنی. اگر دلیل نداری قضاء مقلد نافذ است، میگه خب دلیل نداریم نافذ است، پس مشکلی نداره حکم کنه. اما اگر دلیل نداریم نافذ است، همین که دلیل نداشته باشی نافذ است، معلومه که نافذ نیست. مطالبی فرمودن که بله خیلی عجیب است از جناب صاحب جواهر. بعد میفرماید خب اینایی که زمانی پیغمبر ائمه بودن، پیغمبر فرستادنشون برا قضاوت، ابو موسی اشعری که فرستادنش یمن برا قضا، ابو موسی اشعری پیش کی درس خونده بود؟ مجتهد مطلق شده بود. بله درسته که امیرالمومنین هم فرستادن، اما ابو موسی هم فرستادن. ابو موسی اشعری کجا درس خونده بود؟ چی سرش میشه؟ لا یعرف الهر من البر، این قدم دور جون خودش دور جونم که نداره. خر بود که امر آز کلا سرش گذاشت تو قصه حکمن. تعجب فرمایید این کجاش؟ نه آدم زیرکی بود و نه بفرمایید آدم ملا و درس خونده ای بود. مگر اینایی که پیغمبر میفرستادن برای داستان قضا، یا در زمان ائمه اونا را میفرستادن یا امیرالمومنین میفرستادن برای قضا، آیا اینا همشون مجتهد مطلق بودن؟ میفرماد نه، اما بهشون میگفتن طبق اون چیزایی که از ما یاد گرفتین حکم کنید، بنابراین میشن چی؟ میشن مقلد و قضای مقلد. بعد میفرماد بله داستان ولایت جداست و بعید نیست ما از مقبوله عمر ابن حنظله و روایات دیگری که داریم، مثل این فرمایشی که منسوب به امام زمان است، صفحه 140 حدیث نهم، بله در این توقی که ورد توقی به این نحو و اما الحوادث الواقعه فرج او فیها الى روات حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله. بله این را می فرماد از اینا ما بعید نیست قائل بشویم به این که مجتهد مطلق عموم ولایت دارد، یعنی ولایتش عامه، همونی که امروز شما ازشو میگذارید چی؟ ولایت مطلقه. ترجمه فرمایید صاحب جواهر میفرماد یمکن، صفحه 18 رو میخونم، یمکن بنا ان علی ذلک بل الله الظاهر، میگه ظاهر ادله اینه، علی اراده نسب العام فی کل شیء علی وجه یکون له مال الامام، هر مقام ولایی که امام دارد اون مقام رو جعل کرده است برای مجتهد مطلق به قوله فإنی جعلته حاکما ای ولیا متصرفا فی القضا و غیره من الولایات و نحوه ها. میگه بگو بعید نیست قائل بشویم که همه مقامات رو دارد بجز الا ما خرج بالدلیل، ائمه مقام تشریع دارن، فقیه مقام تشریع ندارن، ائمه ولایت تکوینی دارن، فقیه ولایت تکوینی ندارد. میگه بعید نیست که ما قائل بشویم اون داستان جلته حاکمن اون مال ولایت فقیه هست و مال این که بله بفرمایید که مجتهد مطلق جانشین امام باشد، نایب امام بشود و همه قدرت ولایی امام به اون منتقل شده باشد، اون مال مجتهد مطلقه. اما قضا مقلده که عالم مسائلم هست ان تقلیدن قضاوت کنه، میفرماد مانعی نداره. نتیجه میفرماد نتیجه این که اگر مجتهد بیاد برای منصب قضا مقلد خودشو نصب کنه، اگه فلانی این رساله ای من طبق این رساله من برو حکم ساد، میگن مانعی ندارم، این قاضی میشد حکمش نافذه و میتواند حکم بکنه. خب ادعای اجماع رو چی میگن؟ چون خودشم فهمود بلا خلاف اجد و حوفی، ادعای اجماع شده برای اینکه قاضی باید مجتهد مطلق باشه. میفرماد دعوای اجماع که شنیدی ما نتونستیم این اجماع رو تحصیل کنیم، بلکه اونی که تحصیل شده خلاف این اجماست، خصوصا جناب فاضل مقداد در تنقیح از مبسوط شیخ نقل میکنه که در مسئله سه تا قول وجود داره. یه قولش، قول اول، جواز این است که قاضی عامی باشد، یعنی یک عامی بی سواب، لا یعرف الحر من البر، اما وقتی میخواد حکم صادر کنه و تلفن میزنه مسئله رو از فقیه میگه آقا اینو آوردن اینجا من چی بگم، فقیه هم جوابشو بهش میگه. عامی محضه، اما موقع قضا استفتا میکند و طبق استفتا چیکار میکنه؟ حکم صادر میکنه. یه قول این است که اینم میتوند قاضی باشه. صاحب جواهر میگه خب اگه مسئله سه قوله، یه قولش هم اینه و شیخ هم تو مبسوط این رو قول اول ذکر میکنه و نقدش هم نمی کنه، خب اینی که من برای شما گفتم که بعضی اینه، شیخ داره میگه عامی لا یعرف الحر من البر بشیند در منصب قضا، من میگم نه، عالم به احکام باشد لکن ان تقلیدن، اینی که من گفتم که خیلی بالاتره اینه، اون میگه نه جاهل محضم باشه، سیبیلاش هم تراشیده، هیچ خبری هم اطلاعی نداره، همون وقتی میخواد حکم صادر کنه از مجتهد استفتا میکنه و طبق استفتای مجتهد چیکار میکنه؟ حکم صادر میکنه. میگه اینی که بدتره اینه که من دارم میگم، من میگم عالم است به احکام لکن ان تقلیده، شیخ میگه جاهل است لکن به استفتا حکم صادر میکنه. تعجب میفهمم، میگه خب اینی که من گفتم که بالاتر اون است که شیخ دارد میگه. بنابراین نظر جناب صاحب جواهر میشد مخالفت مشهور در این مسئله که قاضی لازم نیست مجتهد باشد، متجزی هم لازم نیست باشد. همین که قاضی عالم به احکام شرعیه باشد ولو ان تقلیده، میتواند که حکم صادر کند. این فرمایش صاحب جواهر نقدش طلب شما انشاءالله هفته آینده. و صلی الله علی محمد و آله.